بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه آقایون محترم، تاعتتون قبول باشه، عیدتون هم مبارک باشه. انشالله که ایام خوبی رو در کنار خانواده سپری میکنید و سعی میکنید که کاراتون رو به نفع احسن انجام بدید. خب در ادامه بحثایی که در زمینه طراحی یادگیری داشتیم، توی جلسه قبل باید و نبایدهایی رو برای اینکه کلاس چطوری منظم باشه، فعالیت رو به چه نحوی انجام بدیم و چه باید بکنیم که کلاس دانش آموزان داخل کلاس هم از در واقع مقررات رو رعایت بکنن، همین که بتونن با کلاس ارتباط منطقی و درستی رو برقرار بکنن و در واقع بر اساس استانداردها چگونه عمل بکنن. یه سری پیشنهاداتی رو هم برای شما داشتیم در زمینه شناخت دانش آموزا، در زمینه شیوه های تدریسی که میتونین استفاده بکنین و تفاوت‌هایی که بین بچه‌ها وجود داشت. اما جلسه که توی جلسه امروز قرار هستش در مورد راهبردهایی که در مدیریت عاطفی انضباطی کلاس درس باید داشته باشیم، خدمت شما یه سری مباحث رو بگم که وقتی اون طرح یادگیریتون رو تنظیم می‌کنین و طرحتون رو تدوین میکنید، حواستون باشه که باید به تک تک این نکات توجه کنید. بازم اشاره میکنم که بعضی از دوستان اومدن طرحشون رو ارائه دادن بدون اینکه به نکات ریز توجه کنن. ببینید طراحی یادگیری یه چیزی متفاوت از الگوی از در واقع طرح درس روزانه و هفتگی که معلم سالانه و هفتگی که معلم ها مینویسن. طراحی یادگیری به دانش آموز این فرصت رو میده که یه چارچوب‌هایی رو برای خودش داشته باشه و به معلم هم این فرصت رو میده که بر اساس اون چارچوبایی که تدوین شده بیاد یه دونه بهترین شیوه‌ها رو داشته باشه و بتونه به دانش آموزان شرایطی رو برای یادگیری بهتر فراهم بکنه. اما در خصوص راهبردهایی که در مدیریت انضباطی عاطفی انضباطی کلاس درس میتونیم داشته باشیم، یکی اینه که اولین نکته‌ای که ما باید داشته باشیم اینه که باید مثبت اندیش باشیم. ببینید مثبت اندیشی خیلی خیلی تاثیر داره توی کار ما. اینکه وقتی می‌خوایم وارد کلاس درس بشیم، اینکه می‌خوایم توی فعالیت‌ها با دانش آموزا مشارکت کنیم، باید حواسمون باشه که همه دانش آموزا یادگیری خوبی دارن. این یه دید مثبته. کلاس محلی برای تجمع من و شما به عنوان معلم و دانش آموز تا بتونیم در کنار همدیگه رشد بکنیم و در این زمینه باید از فعالیت همه دانش آموزا و از توانمندی همه دانش آموزا استفاده کنیم. پس در واقع مثبت اندیشی شامل چند تا مسئله اساسی میشه که یکی از اون موارد اینه که به تمام دانش آموزا و توانایی های دانش آموزا باید اطمینان داشته باشیم و کمک بکنیم که دانش آموزا از توانایی هاشون استفاده کنن، نه اینکه تاکیدمون روی نداشته های دانش آموزا باشه. خاطرتون باشه، به یادتون میارم که دوستان ما همیشه تاکیدمون روی توانمندی هاست. حتی توی و دقیقاً من بارها و بارها به شما گفتم که توی ارزشیابی هم باید حواسمون باشه. ما قرار نیستش که توی آموزشمون با ارزشیابیمون با سوالاتی که توی کلاس از دانش آموز داریم با شیوه هایی که استفاده میکنیم مچ دانش آموز رو بگیریم. قرار نیستش که ندانسته هاشو به رخش بکشیم. قرار هستش که بهش کمک بکنیم که به یادگیری خودش کمک بکنه. قراره بهش کمک کنیم که دانش آموز مطالب درسی رو خوب بفهمه و از کلاس درسش راضی باشه. اگه قراره انتقادی بکنیم، انتقادمون از ویژگی های دانش آموزا نباشه. انتقادمون لطمه‌ای به ویژگی های دانش آموز وارد نکنه، بلکه ویژگی های مثبت دانش آموز رو در اون انتقادی که از دانش آموز میکنیم با استفاده از ویژگی های مثبت دانش آموز باشیم. همه شاگردا رو در حد متوسط و رو به بالا بدونیم. پس معجزه از اون دانش آموزا نخواهیم. انتظار نداشته باشیم که الان ما یه سوال پیچیده‌ای رو مطرح میکنیم، دانش آموزا بلند شن و تک تکشون پاسخگو باشن. پس سطح متوسط کلاس و میانگین کلاس رو باید در نظر بگیریم. باید توجه داشته باشیم که به هدف ما، وظیفه ما اینه که به دانش آموزایی که ضعیف‌تر هستن کمک بکنیم. پس دانش آموزایی که ضعیف‌تر هستن رو نباید ضعفشون رو تو روشون بیاریم، بلکه باید ویژگی‌های مثبت اون دانش آموزا رو تأکید کنیم بهش تا دانش آموز با توجه به ویژگی‌های مثبتش تقویت بشه برای یادگیری. یه مثال برای شما بزنم، اونم اینه که نقشی که معلم میتونه در این امر داشته باشه در کلاس درس، از نقش استعداد دانش آموزا شاید بتونه خیلی بیشتر تاثیرگذار باشه. چطوری؟ ما دانش آموزایی رو داریم که از لحاظ حتی ضریب هوشی در سطح خیلی بالایی نیستن، ولی با یه معلم خوب همون توانایی هاشون رو به کار میگیرن. مثال بارزش نیوتن اینشتین هستش که وقتی که بعد از فوتش کالبد شکافی مغزش رو انجام دادن، دیدن که اینشتین فقط از 10% توانایی مغزش استفاده کرده، نه بیشتر، و شد یک دانشمند بزرگ. پس اگه بچه ها توانایی خیلی بالایی هم ندارن، اگه از اون توانایی ها، از حد اکثر اون توانایی ها استفاده بکنن، شاید اینشتین هایی رو ما داشته باشیم که به خاطر عدم تربیت صحیح و عدم نگاه درست به سیستم تعلیم و تربیت، همون توانمندی هایی رو هم که دارن ازش استفاده نکنن و در راه مناسب ازش استفاده کنن. پس به جای اینکه بچه ها رو سرزنش کنیم، به شخصیت اونها توهین کنیم، باید کاری بکنیم که هم ما اونها رو دوست داشته باشیم و با دوست داشتن اونها شیوه هایی رو به کار بگیریم که اونها هم بتونن از کلاس درس و مدرسه و محتوایی که قرار یاد بگیرن استفاده کنن. و در این راستا اگر میخواییم به دانش آموزان مسلط بشیم، قدم اول اینه که خودمون مسلط باشیم. یعنی چی؟ بر عواطف و احساساتمون، توانمندی هامون مسلط باشیم و خود یاد بگیریم که خودمون رو کنترل بکنیم و توانایی هامون رو بشناسیم. ببینین، برای اینو همه شما میدونین که برای شناخت خداوند نیاز هستش که خودمون رو بشناسیم، توانایی هامون رو بشناسیم. وقتی توانایی های خودمون رو بشناسیم، میتونیم به شناخت خدا هم برسیم. و برای شناخت، شاید بگین که این مثال خوبی نباشه، ولی من به شما میگم برای شناختن مخلوق باید خالق باید مخلوق رو شناخت. و شما به عنوان یک کسی که میخواین تو سیستم آموزشی مؤثر واقع بشین، باید اول توانایی خودتون رو بشناسین. آیا من این توانایی رو دارم که در این کلاس درس اتفاقی را رقم بزنم که دانش آموزا با کلاس درس اخت بشن و به سمت یاد گرفتن پیش برن؟ و در واقع فقط کافیه که ما اثرگذاری خودمون رو تو کلاس درس داشته باشیم. چطوری میتونیم اثرگذار باشیم کلاس درس؟ این چیزی که شما باید تو طرحاتون جای پاش بمونه. ببینین پسرای خوب، ببینین آقایون محترم، ما به دنبال اثرگذاری هستیم. ما میخواییم که اثر امضای خودمون رو تو کلاس درسمون بذاریم. چطوری میتونیم اثرگذار باشیم؟ شما تا زمانی که کتابتون، محتوای درسی، اهداف آموزشی، شیوه های یادگیری، ویژگی های دانش آموزانتون رو نشناسین و بر اونها مسلط نباشین، نمیتونین در این فعالیتی که انجام میدین اثرگذار باشین و ردی از خودتون به جا بگذارین. معلمای مختلف رو خودتون دیدین و قرار خودتون هم یکی از اون معلم ها باشین، اما نه با هر ویژگی. معلمی که تونسته توانمندی ها رو بشناسه و تونسته تاثیرگذار باشه. پس برای این که بتونیم این کار رو انجام بدیم، قدم اول اینه که خودمون رو بشناسیم، توانمندی هامون رو بشناسیم و بر اساس توانمندی های خودمون به دانش آموزانمون رو بشناسیم. مراقب باشیم که چه چیزی رو در چه زمانی میگیم و چه واکنش و عکس العمل رو میخواییم نشون بدیم. این که دانش آموزا دقیقاً من و شما رو به خصوص تو دوره ابتدایی زیر منگنه نگاهشون، زیر نگاه ذره‌بینشون قرار میدن، این نکته‌ای که شما باید تو طرح یادگیریتون بهش توجه کنید. یه طرح کلی کشیدن میشه همون طرح سالانه معلما و چیزی از توش در نمیاد. این طرح، باز هم تاکید میکنم، طرح یادگیری با طرح درس سالانه، ماهانه و روزانه معلم فرق میکنه. پس آنچه که ما باید بهش توجه بکنیم، توجه کردن به توانمندی های دانش آموزای با شناخت توانایی خودمون. نباید توقع داشته باشیم که بچه ها اون چیزی که ما میخواییم عیناً رو به زبون بیارن، بلکه باید به بچه ها یاد بدیم به گونه ای که هستن خودشون رو بروز بدن با توانایی های خودشون. و برای اینکه این اتفاق بیفته، دانش آموز نیاز به یه محرک داره، نیاز به یه تشویق داره، نیاز به یه فرمول بندی در تنبیه داره. پس باید توی طراحیتون فرمول تشویق و تنبیه رو هم قرار بدین که اگر این اتفاق افتاد، من قراره که از چه فرمولی استفاده کنم. اگر اون اتفاق افتاد من قراره که چه فرمولی رو استفاده کنم. و تو این فرمول بندی ها، چارچوب گذاری ها، تشویق رو جایگزین تنبیه بکنیم به مرور زمان. یکی دیگه از مسائلی که بسیار مهمه و میتونه به ما کمک بکنه بحث بهداشت کلامی داشتنه. رعایت اصول اخلاقی در کلام. از عبارتهای توی جلسات قبل براتون گفتم که اگه میخواین با بچه ها ارتباط خوبی داشته باشین، فکر نکنین که اگه با بچه ها بگین بخندین بچه ها طبقهشون میره بالا، چارچوب کلاس رو میشکنن. اگر شما در برقراری ارتباط حواستون باشه بهداشت کلامی رو رعایت کنید. اسم کوچیک دانش آموز رو قبلا بهتون گفتم. دانش آموز رو به اسم صدا کنید. اگه دانش آموز یه روز می‌بینید واکنشش مناسب نیست، به صورت مجزا جداگانه بخواینش ازش بپرسید که فلانی من حواسم بهت هست. امروز چرا این اتفاق افتاد؟ امروز چرا حواست پرت بود؟ امروز چرا این کارو انجام ندادی؟ ولی نه در جمع. اینجا لازمه که من و شما حواسمون به استفاده از عبارت‌ها و ادبیاتی که استفاده می‌کنیم باشه. وظیفه ما فقط این نیست که الگوی یادگیری آموزشی و محتوای کتاب درس باشیم. وظیفه ما اینه که قبلا بهتون گفتم ما یه برنامه درسی رسمی داریم، یه برنامه درسی پنهان داریم. وظیفه ما اینه که تو برنامه درسی پنهان که همون رفتارهای ما رو شامل میشه، عملکردمون در چارچوب اصول اخلاقی قرار بدیم. چرا که نقش الگوی ما در برنامه درسی پنهان من و شما نهفته است. حواسمون باشه دانش آموزا از سیستم های جدیدی پیروی میکنن، علل خصوص بعد از این دوران کرونا. پس ما نمیتونیم روش های تدریس قدیم رو در دانش آموز نسل حاضر ازش استفاده کنیم. برای برقراری نظم در کلاس درس نیاز به یک تدریس خوب داریم. نتیجه یه تدریس خوب هم نتیجه یه طرح درس خوب هستش. پس در طراحی یادگیریتون باید طرح درسای روزانه‌تون رو هم جایگزین کنین. حالا سوال اینجاست. ما دو دسته دیدگاه وجود داریم. دیدگاه رفتارگراها و دیدگاه نوین و پسا رفتارگرایی. دیدگاه رفتارگرایی میگه طرح درس داشته باش. تو درساتون هم خوندید. دیدگاه نوین میگه که نه، اگه شما طرح درس داشته باشی خلاقیت دانش آموز رو از بین میبری. میخوای تو چارچوب عمل کنی، اگه دانش آموز سوالاتی خارج از مبحث درسی داشته باشه دیگه شما نمیتونی جوابگوی اون سوالا باشی، باید طبق چارچوب عمل کنی. سوال اینجاست که چطور ما میتونیم هم طرح درس داشته باشیم، همین که جلوی خلاقیت دانش آموز رو نگیریم. اینجا اون هنر معلمی است که به من و شما کمک میکنه. چطوری میتونیم کمک کنیم؟ بهش فکر کنید و تو کامنت هایی که برای من میذاریم بهش جواب بدید. برای اینکه ما بتونیم به دانش آموز کمک بکنیم باید مایل باشیم که به دانش آموز کمک کنیم. از سر تکلیف کاری رو انجام ندیم. نگیم حالا من چون معلمم وظیفم این ساعت از کلاس رو توی کلاس درس حاضر باشم. نگیم که حالا که من معلمم این کار رو باید انجام بدم، اون کار رو نباید انجام بدم. باید بگیم حالا که من در این جایگاه قرار دارم چه وظایفی رو به نحو احسن میتونم انجام بدم. باید تلاش کنیم که به ذهن دانش آموز راه پیدا کنیم. برای اینکه به ذهن دانش آموز راه پیدا کنیم باید اول به قلب دانش آموز راه پیدا کنیم. پس برای اینکه به قلب دانش آموز راه پیدا کنیم نباید کلاس رو خشک و عذاب آور بکنیم برای دانش آموز. بریم سراغ ملاکای مبحث بعدی، ملاکای برای ارزیابی موفقیت تر. تمام این موارد رو گفتیم، حالا باید چه کار کنیم که چه ملاکایی رو برای این باید در نظر بگیریم که بگیم طرحی که ما طراحی کردیم یه طرح مناسبیه. ما چند تا متغیر رو داریم برای اینکه ببینیم که ملاکا رو داریم برای اینکه ببینیم که طرحمون با موفقیت انجام شده یا نشده. مهمترین راه برای تعیین ملاک موفقیت هر طرح رفتارها و نظرات مخاطبین اون طرحه. بازخوردی که ما از دانش آموزانمون میگیریم که بازخوردی که دانش آموز به ما میدن در مورد اینکه اون کار که ما انجام میدیم درست بوده یا نبوده. چگونه؟ مثل اینکه شما بعد از اینکه طرح رو داشتین میاین طرحو برای دانش آموزا ارائه میدین، به دانش آموز میگین 5 دقیقه روش فکر کن. بعد از اینکه فکر کردی نتیجه رو به من بگو. به من بگو که آیا به نظرت این برنامه خوبی هست یا نیست. نقطه نظراتت رو به من بگو. حالا ما تو طراحی یادگیری دانش آموز که نداریم که بخوایم این کارو باش انجام بدیم، ازش بخوایم که ما رو ارزیابی کنه. میتونیم به دوستان خودمون، به هم کلاسیامون، به دانشجوهای دیگه کاراتون رو ارائه بدیم، بعد کار همدیگر رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. ببین دوستان، نقد کردن دلیل نشون دهنده این نیستش که شما بدین و ایراد کار رو بگیرن. نقد کردن هم نقاط مثبت داره و هم نقاط منفی. هر دو نقاط رو جمع بندی میکنن بدون سوگیری شخصی. و بعد از اینکه کارها نقد شد، اون وقت توی اون جلسه، تو جلسات میایم بازخورد کار همدیگر رو ارائه میدیم. این همون نکته‌ایه که من میخواستم و میخواهم توی این جلسات باقی مونده که فکر میکنم حدود 3 جلسه دیگه هم بیشتر از کلاسمون نمونده. حالا اگر بیشتر مونده، نماینده کلاس حواسش جمع باشه که با آموزش هماهنگ کنه که ما ببینیم دقیقاً چند جلسه دیگه از کلاسمون مونده و چند جلسه تا حالا کلاس اومدیم، طبق برنامه تدوین شده پیش بریم و توی این جلسات باقی مونده طرحایی که دوستان کشیدن رو به نقد بذاریم توی کلاس. کاری که ما میخوایم انجام بدیم مشکلی از همدیگه نیست. درس کاملا عملیه و بهترین نقادی که در این درس هستش خود شمایید. خود شما میتونید به ما بگین که طرحی کشیده شده، طرحی تدوین شده چقدر میتونه بازدهی خوب داشته با توجه به تجربیات قبلی که شما از کلاسای درس داشتین. شما حداقل 2 تا در واقع کارآموزیاتون رو رفتین، پس با محیط کلاس درس آشنایین. بحثای تئوریتون هم خوندین، در واقع دیگه رو سراشیبی یادگیریاتون، موضوعاتتون هستین، مباحث تخصصیتون هستین، پس میتونین یه نقاد آموزشی باشین. پس از جلسه آینده تصمیممون بر اینه که در واقع طرحهای همدیگر رو نقد کنیم. فقط نقاط منفی نه، نقاط مثبت رو هم میگیم. حواستون هم باشه اگر این کارو نکنید، من طرحا رو میارم توی گروه، برای تک تک میفرستم بدون نام و از بقیه میخوام که اون طرح رو نقدش کنن و 5 نمره از امتحانتون بهش اختصاص میدم. نقد طرحایی که از همدیگه داریم و بازخورد دادن به اون طرحا و تلاش برای اینکه بتونیم اون طرحا رو در واقع به ثبتش برسونیم. قرار نیست فقط یه گزارش به من ارائه بدین و بگین خب تموم شد رفت. بعضی از دوستان این کارو کردن. بعضی دارن برای من کامنت میذارن چرا طرحای ما رو نخوندی؟ چرا جواب کار ما رو نمیدی؟ حالا فهمیدین من چرا جواب کار شما رو نمیدم. کار همه شما بررسی شده. ولی گذاشتم نقد دوستانتون رو هم در مورد این قضیه داشته باشم. و در واقع بازخوردی که خود شما به اون طرح میدین بر اساس جزوه‌هایی که داشتین. این برنامه ها و این فعالیت هایی که ما انجام میدیم به همون کمک میکنه که وقتی شما به عنوان یه معلم انشالله رفتین سر کلاس، فعالیت رو به نحو احسن بتونین انجام بدین و کمترین میزان خطا و اشتباه رو داشته باشین. ببینید شما اومدین تو رشته‌ای که 100% قراره معلم بشین، قراره برین تو سیستم آموزشی، پس با ایده پردازی های درست ما میتونیم کار رو به نحو احسن انجام بدیم. حالا نکته بعدی، بعد از اینکه ارزشیابی انجام شد میریم سراغ ارزشیابی مجدد. یعنی چی؟ یعنی دوستانی که طرحشون رو ارائه میدن به گروه. حالا حواستون باشه، فکر نکنین اگه طرحتون رو دیر ارائه بدین ارزشیابی انجام نمیشه. بدون اینکه شما متوجه بشین، من طرحهای شما رو به اشتراک میذارم با دوستان دیگه‌تون تو پی وی شخصی خودشون، بعد ازشون نظر میخوام. این کار رو میکنم چون درس عملیه، فرصت بیشتری داریم نسبت به دروس تئوریتون برای ارائه نمره. پس فکر نکنین که ترم تموم میشه و کاری به هم دیگه نداریم. من تا تک تک دوستان جواب کارا رو ندن، ارزیابیشون رو انجام ندن و بعد اون ارزیابی ها رو میفرستم واسه دوستانی که طرحشون رو داده بودن و اون اصلاحات انجام نشه، البته خودم بررسی میکنم که اون اصلاحات خواسته شده و نقدای انجام شده درست باشه، اینجوری نیستش که همینطوری مستقیم ارائهش بدم به بقیه دوستان. اونا رو ارائه میدیم به هم دیگه، مثل زمانی که بچه‌ها امتحان میدن معلم میگه بچه‌ها خودتون سعی کنین. یه کاری تو این زمینه ها ما میخوایم انجام بدیم. خودتون سعی میکنین، نقاط رو به اشتراک میذاریم، حتی شده بعد از ترم. بعد از اینکه به اشتراک گذاشتیم روش با هم دیگه بحث میکنیم تا به یه طرح نهایی خیلی خوب برسیم، تا بتونیم اون طرح رو به در واقع دانشگاه فرهنگیان ارائه بدیم به عنوان نتیجه کار خودتون. چون نمیخوایم فقط مثنوی 70 من کاغذ باشه، بنویسیم به من ارائه بدین، منم بریزمشون. حالا قبلا که کاغذ بود، الان به صورت فایل به من ارائه بدین و اون فایل‌ها رو منم بریزمشون بره. قرار هستش از این طراحی یادگیری یه الگوی درست در بیاریم. یه برنامه درست، یه مدل درست در یادگیری بذاریم برای دانش آموزان همه رشته‌ها و دانشجوی همه رشته‌ها که براشون قابلیت استفاده داشته باشه. پس می‌ریم سراغ، بعد از اینکه ارزشیابی رو انجام دادیم، می‌ریم سراغ مرحله بعد که حالا می‌ریم مراحل طراحی واحد یادگیری رو شروع می‌کنیم. من تو مراحل طراحی واحد یادگیری که از اینجا حالت پرکتیکالی کار بیشتره و عملیاتی شدنش خیلی بیشتر هستش، یکی دو مورد رو براتون میگم، بقیه مباحث رو فکراتون رو میکنین، نظراتتون رو به من اعلام میکنین و بخش اول کارتون که انجام دادین برای من میفرستین، من ارائه میدم توی گروه یا به بدون نام برای دوستان دیگه ارائهش میدم. حواسم هم هست بدون نام براتون ارائه میدم و بعد شما مرحله مرحله طرحتون رو به من ارائه میدین. اول به من ارائه میدین، من برای دوستاتون ارائه میدم، نقدش رو برای شما ارائه میدم و نگرانش نباشین. میخوایم از هم دیگه مطالب خوب رو یاد بگیریم. پس مرحله طراحی شامل چند مرحله هستش. اولین مرحله مرحله نیازسنجیه که بر اساس سند برنامه درسی ترتیب میشه. سند بنیادینی که داشتیم، سند ملی آموزش و پرورش که نیازها بررسی شده و شما میتونید بر اساس مبحثی که در نظر گرفتین، محتوایی که در نظر گرفتین و اول هر کتاب هر بخشی یه هدف گذاری شده، اون اهداف رو میخونید، بررسی میکنید و بر اساس اون اهداف کلی که تنظیم شده شما شرایط یادگیری رو، هدف کلی خودتون رو تدوین میکنید، شرایط یادگیری رو هم از ویژگی های مخاطبان، زمان آموزش و محتوای موجودی که وجود داره رو تنظیم میکنید و نهایتاً انتخاب و مناسب سازی محتوا و در برخی موارد تولید محتوا رو داریم. چه کار میکنیم توی مرحله انتخاب و مناسب سازی محتوا؟ محتوا از قبل تدوین شده، ما محتوا رو کاری نمیتونیم بکنیم، اما میتونیم محتواهای کمکی بیاریم با اختیار خود. مطالبی که از چارچوب محتوای درسی و اهداف کلی و اهداف آرمانی آموزش جدا نباشن تدوینش بکنیم و بر اساس اون بیایم کار رو ارائه بدیم. پس نکته که ما باید بهش توجه داشته باشیم این قضیه هستش که ما توی محتوا، توی اهدافی که از پیش تعیین شده، محتوایی که از پیش تعیین شده، هم محتوا سازی می‌کنیم، هم اینکه اهداف کلی رو تدوینش می‌کنیم متناسب با تجربیات دانش آموزا. خب اگر سوالی داشتین برای من کامنت بذارین، بررسی می‌کنیم سوالات رو و بعد میریم سراغ قسمت بعدی کار. پس فعلا اهداف اون درسی که تعیین کردین رو مشخص میکنیم تا بریم سراغ قسمت بعدی، چون قسمت بعدی تا این قسمت انجام نشه نمیتونیم بریم سراغ قسمت بعدی. و اینم حواستون باشه تمام مطلبی که من دارم میگم به صورت مختصر و راهبردی توی فایلی که براتون فرستادم هست و میتونید اون فایل رو استفاده کنید. و قسمت اول کار که در واقع محتوا سازی، تولید محتواهای کمکی، انتخاب و تولید محتوای کمکی هستش برای مبحث درسیتون تعیین کنید. دوستان برای این جلسه کافی هست، چون کار عملی خیلی مهم و پیچیده‌ای داره و اینکه باید در واقع محتوا رو شروع کنیم به تدوین کردن و اونایی که کارشون رو انجام دادن، محتوایی که دارن، اگر محتوا سازی نکردن، اصلاح محتوا نداشتن، الان برن این کار رو روی محتواشون انجام بدن. خب دوستان خسته نباشید، انشالله که صحیح و سالم باشید در کنار خانواده محترمتون. تا جلسه آینده خدا یار و نگهدارتون و در پناه خداوند باشین. خداحافظ شما.